در یک عصر پاییزی همراه شما دوستداران کتاب و علاقه‌مندان به مطالعه هستیم. همکارانمون از گروه کتاب رادیو فرهنگ آماده هستند تا لحظاتی دیگر برنامه زندگی رادیو کتاب رو به مدت حدود 90 دقیقه تقدیمتون کنند. به اتفاق میشنویم.
رادیو کتاب
به نام خدا. سلام، روز شنبه شما خوش و خرم. با برنامه دیگری از مجموعه رادیو کتاب با شما هستیم. شنبه های رادیو کتاب اختصاص به میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری. همراه برنامه ما باشید تا برگ دیگری از میراث فرهنگی کشور عزیزمون رو ورق بزنیم. فصل دلانگیز پاییز و حالا هوای این روزها بوی کتاب و مدرسه رو به خاطر ما میاره. امیدوارم با شروع مدارس برای فرزندانمون دوستی بیاریم، دوستی با کتاب اثر گرفته بشه و با اونها همراه بشیم و کتاب بخونیم. ما یک مناسبت خاص رو پشت سر گذاشتیم. دیروز روز جهانی گردشگری بود. ما این مناسبت رو تبریک میگیم به تمامی فعالان، نویسندگان و پژوهشگران در این حوزه و مناسبت خوبیه که موضوع بحث ما و شما در برنامه امروز باشه. موضوعی که در دهه‌های اخیر تبدیل به یک صنعت شده و ارتباط تنگاتنگ اون با سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی تاریخی کشورمون نگاه به این صنعت رو حساس سر کرده. امروز می‌خوایم حرف‌های شما رو درباره این موضوع بشنویم. البته اگر خاطرتون باشه ما موضوع هفته پیش رو هم به موضوع گردشگری اختصاص دادیم و درباره اقامتگاه‌های بومگردی صحبت کردیم. امروز هم به بهانه روز جهانی گردشگری این بحث رو ادامه خواهیم داد. در برنامه ما مشارکت کنید و به ما بگید آیا به عنوان یک گردشگر به اطلاعات لازم درباره جاذبه‌های گردشگری کشورمون دسترسی دارید و دیگر اینکه شما به عنوان یک گردشگر چه نقشی در صنعت گردشگری کشورمون دارید. منتظر شنیدن دیدگاه و نظرات شما هستیم. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. ما در برنامه امروز رادیو کتاب برای شما چه بخشایی رو آماده کردیم؟ در ارتباط با خانم فاطمه علی اصغر کارشناس خبری برنامه از اخبار و اتفاقات هفته خبردار میشیم. در ارتباط خواهیم بود با مهندس سید محمد بهشتی، نویسنده و رئیس گروه معماری و شهرسازی فرهنگستان هنر، و درباره کتاب مسجد ایرانی با ایشون گفتگو خواهیم کرد. این کتاب در سال 1389 از سوی انتشارات روزنه چاپ و منتشر شده. بخشی از مصاحبه اشکان بروج، فعال و مدرس حوزه گردشگری، رو به مناسبت روز جهانی گردشگری که دیروز بود رو انتخاب کردیم و برای شما پخش میکنیم در این برنامه. گفتگوی دیگر ما با آقای دکتر اسماعیل بنی اردلان، پژوهشگر هنر و استاد دانشگاه، و درباره کتاب سرفرسنگ‌های تحول در مسیر نگارگریه که با ایشون صحبت می‌کنیم. این کتاب رو دانشگاه هنر در سال 1387 منتشر کرده و همکارمون آقای محمد آسیابانی کتاب فرشای ترکمن نوشته النا تزاروا با ترجمه حسین کمنلو رو به ما معرفی می‌کنه. در بخش نشست هفته قسمتی از مراسم شب دروازه دولت رو برای شما آماده کردیم. این نشست با همکاری مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت مجله بخارا در موزه پمپ بنزین دروازه دولت برگزار شده. ما بخشی از صحبت‌های آقای سید احمد محیط طباطبایی، رئیس ایکوم ایران، و جناب آقای حشمت الله منعم، مجری طرح مرکز اسناد صنعت نفت رو برای شما پخش می‌کنیم و به موضوعات مطرح شده در این نشست اشاره خواهیم کرد. در خدمت کارشناس مجری برنامه هستیم، سرکار خانم مینو گله. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم حقیقت نصری عزیز و شما مخاطبان رادیو فرهنگ. امیدوارم که روز خوبی رو گذرونده باشین و همراه برنامه ما باشین. شاید تونستیم ساعت خوبی رو در کنار هم داشته باشیم.
انشاءالله. خب خانم گله، ما امروز بحثی رو که از برنامه پیش آغاز کردیم ادامه میدیم. هفته گذشته به اقامتگاه‌های بومگردی پرداختیم و همینطور درباره کتاب تازه منتشر شده چگونه سفر نویس شویم با آقای نوراقایی، یکی از مدرسان و فعالان گردشگری، صحبت کردیم. حالا امروز قرار هست این بحث رو از نگاهی کلی‌تر ادامه بدیم. اینکه ما به عنوان یک گردشگر به اطلاعات لازم برای گردشگری در کشورمون دسترسی داریم و نقش ما در این صنعت چی هست. اما قبل از اون کمی درباره نامگذاری روز جهانی گردشگری صحبت کنیم.
بله، من روز جهانی گردشگری رو به فعالان حوزه گردشگری تبریک میگم که خیلی کار سختی دارن.
بله.
این روزها چون در سالهای اخیر توی یک دهه گذشته خیلی صنعت گردشگری، شاید هم به شکل یک صنعت هم سطح با استانداردهای جهانی در کشور ما در واقع در نیامده، ولی خیلی تلاش میکنن فعالان گردشگری که در ارتباط با استانداردهای جهانی بتونن رونق بدن این حوزه رو.
بله.
روز 27 سپتامبر که در واقع دیروز بوده و مصادف با 5 مهر، روز جهانی گردشگری نامگذاری شده و سال 1980 این روز در این روز مراسم‌های مختلفی در همه کشورها تقریبا برگزار میشه به شکل جشن. هدف از نامگذاری این روز هم ارتقای سطح آگاهی عمومی در رابطه با گردشگری بوده و تأثیرش برای تأثیراتی که در از نظر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی میگذاره. و هر سال هم در واقع سازمان جهانی گردشگری یک شعار رو برای اون سال انتخاب میکنه که عمده فعالیت های این حوزه در واقع متمرکز بر اون شعاره.
بله.
و در سال 2019 شعارشون گردشگری و مشاغل یک آینده بهتر برای همه است و در واقع این شعار یک نقشه راه برای جهان در حوزه توریسم. تأثیر خیلی مهمی که گردشگری میگذاره و در واقع گردشگرها بر جامعه میزبان میذارن و جامعه میزبان بر گردشگر، این تصویر تأثیری که عمدتا در همه جا هست
متقابله،
بله، و تعاملاتی که بین جامعه میزبان و گردشگر به عنوان میهمان اون جامعه به وجود میاد و پیامدش میتونه تغییر و تحول در کیفیت و سطح زندگی، الگوهای فرهنگی و رفتاری و نظامهای ارزشی اون جامعه باشه و اون جامعه به عنوان یک در واقع سفیر مردم، یک اجتماعی که گردشگر از در واقع بازدید میکنه اون اجتماع رو، به عنوان سفیر فرهنگی اون کشور محسوب میشن و میتونن انتقال بدن فرهنگ و آداب و رسوم کشورشون رو و اطلاعات بدن به گردشگر با برگزاری آیینی که انجام میدن و حتی سبک زندگی که توی اون روستا یا شهر دارن.
امروز به مناسبت، یعنی امسال میخوام بدونم، به مناسبت روز جهانی گردشگری برنامه خاصی اجرا شد؟
بله، امسال روز جهانی گردشگری رو در استان سیستان و بلوچستان برگزار کردم. وزیر میراث فرهنگی آقای دکتر مونسان امروز صبح شروع کردن، در واقع افتتاح کردن این مراسمو که آیین‌های مختلف پیش بینی شده، همینطور نمایشگاهی گردشگری مختلف، صنایع دستی و غذای سنتی و کارگاه‌های آموزشی متعددی که قراره تو این هفته باشه، چون ما این هفته رو به نام هفته گردشگری داریم.
یعنی چند روز ادامه داره این؟
بله، ولی یه اتفاق جالب دیگه که در واقع سیستان و بلوچستان افتاده اینه که یک جشنواره بزرگ از 15 آبان تا 15 دی ماه قرار برگزار بشه در این استان. بله، که حالا توضیحات بیشترش رو میتونم در ادامه برنامه بدم.
خیلی ممنونم. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با کارشناس خبری برنامه، خانم فاطمه علی اصغر. خانم علی اصغر سلام، بر شما عصرتون بخیر.
سلام و درود بر شما، عصر شما هم بخیر.
متشکرم، چه خبر؟
من خبری که دارم مربوط به هفته گذشته است، اتفاقی که در شیراز افتاد. همطور که میدونی شیراز یکی از مهمترین شهرهای تاریخی ایران هست، چه از نظر آثار تاریخی و از نظر گردشگری. در این در واقع شهر اتفاقی که افتاد این بود که یک خونه تاریخی تخریب شد و جالب اینجا بود که این خونه اتفاقا در روز روشن تخریب شد و اون چیزی که ما بعد فهمیدیم این که با مجوز اداره میراث فرهنگی فارس بوده. در واقع این خونه که عکسش هم منتشر شد، شاید خیلی هم دیده باشن، خیلی عکس‌های زیبایی بود، چون قدمت خونه به دوره زندیه و قاجاریه میرسید و متاسفانه این خونه با توجه به این که یک سری ارزش‌های تاریخی داشت و در بافت تاریخی شیراز هم قرار داشت تخریب شد.
علتش رو نگفتن؟
بله، مسئولان میراث اتفاقا من خودم باهاشون تماس گرفتم. بله، در مورد علت تخریب. اون چیزی که مسئولان میراث گفتن این بود که ما این خونه رو در سال 90 ارزشمند نمیدونستن برای ثبت، ولی منتها تأخیر میفته توی فرایند ثبتش و خب اینطور به نظر میرسه که دستخوش یه سری تخریب ها از جمله آتش سوزی و اینها میشه و وقتی که سال 98 اینها میخوان ثبت کنن، متاسفانه خونه بیشترش تخریب شده. ولی خب فعالان میراث فرهنگی هم نقد هایی داشتن به این استدلال سازمان میراث فرهنگی. نقد هاشون این بود که به هر حال اگر که سازمان میراث فرهنگی در اون زمان ثبت میکرد، دیگه این تخریب های بعدی پیش نمی اومد و اینکه چطور 8 سال طول کشیده فرایند ثبت این خونه و حالا با توجه به این که یک همچین موردی اتفاق افتاده چطور این مجوز داده میشه، به خاطر اینکه میدونید یکم تعامل در مورد خونه های تاریخی مسئله مهمیه، چون به هر حال مالک شخصی هم در واقع حق و حقوقی داره و خب اون حق مالکیت به اون خونه رو داره. از طرف دیگه بحث هویت تاریخی مطرح میشه. خب اینها مسائلی هستن که حل اونها بر عهده میراث فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی و مسئولان میراث فرهنگی هستش که متاسفانه اگر که در واقع این تعامل بین مسئولان میراث فرهنگی و صاحب اون ملک تاریخی برقرار نشه، ما شاهد یه همچین مواردی هستیم. و چیزی که فعالان میراث فرهنگی خواستارش هستن اینه که واقعا تدبیری اندیشیده بشه برای این قضیه که وضعیت خونه های تاریخی به جایی نرسه که ما مجبور بشیم که مجوز تخریب اون رو بدیم.
بله.
و پیش از این که در واقع این اتفاق بیفته در واقع اقدامات حفاظتی برای اون خونه انجام بشه، کاربری تعریف بشه، جوری که مالک هم در واقع راضی باشه و از این طرف هم هویت ملی ما حفظ بشه.
امیدواریم که دیگه شاهد چون اتفاقاتی نباشیم. خبر دیگری هم دارید خانم علی اصغر؟
خبر دیگه در حوزه میراث فرهنگی تغییر و تحولات در واقع سازمان به وزارت خونه هست که حالا اتفاقی که افتاده اینه که فعلا در واقع روی تابلوی قدیمی سازمان میراث فرهنگی پارچه‌ای به عنوان وزارت خونه کشیدن که خب این هم خودش جای بحثه، به خاطر اینکه اون تابلو هم به یک نوعی در واقع هویت تاریخی من سوق میشه که حالا مسئولان در پی این هستن که اون تابلو به یک نوعی به موزه منتقل بشه تا این به یادمان بمونه که به هر حال یک پیشینه تاریخی سازمان برای انتقالش به وزارت خونه داشته و اینکه مسئولان میراث فرهنگی در حال تهیه در واقع چارچوب‌های اساسی بله. این وزارت خونه هستن و نمایندگان مجلس هم تاکید دارن بر اینکه در عرض یک سالی که پیش رو داریم این اتفاق بیفته.
خیلی ممنونم خانم علی اصغر از اطلاع رسانی خوب و دقیقتون. با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده.
سپاس، شاد و خوشحال باشید.
درود بر شما، خداحافظ.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو ندرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ایران ایران گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان.
لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنیم. ساعت 17 و 20 دقیقه و 30 ثانیه است و شما همراه هستید با ادامه برنامه زنده رادیو کتاب، کاری از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ. خب خانم گله، داشتین صحبت کردین راجع به جشنواره که 15 آبان قرار هست در سیستان و بلوچستان برگزار بشه.
بله، در واقع امسال هم روز جهانی گردشگری با هدف خاصی در سیستان و بلوچستان برگزار میشه، به این دلیل که در واقع رونق بخشیدن به گردشگری این استان و توسعه گردشگری توی این استان هست. یک جشنواره بزرگ هم پیش بینی شده از 15 آبان تا 15 دی که در این استان برگزار میشه و آیین‌های مختلف، مراسم موسیقی محلی، غذاهای سنتی و جاذبه‌های گردشگری استان به نمایش گذاشته میشه که تعدادش هم خیلی زیاد بله. هست، کم نیست. و یک در واقع امتیاز خیلی خوبی که این جشنواره داره، تخفیف 50% که پیش از اون البته توی هفته گردشگری این پیش بینی شده، تخفیف 50% برای کسانی که به هتل‌ها و مرکز اقامتی استان سیستان بلوچستان میرن توی این هفته.
چند روز است؟
در واقع یک هفته است.
یک هفته
از امروز تا پایان هفته کسانی که سفر کنن میتونن از این تخفیف برخوردار بشن.
خیلی عالی. متشکرم از توضیحات خوبتون. من برم سراغ پیامک‌ها، چند تا پیامک بخونم. آقای اکبری از تهران گفتن به نظر من اولین وظیفه ما به عنوان یک گردشگر حفظ و آسیب نرسوندن به جایی که از اون بازدید میکنیم در واقع میتونه یک منطقه طبیعی باشه، یک روستا و یا یک موزه. آقای اسلامی هم از تبریز گفته خیلی خوشحالم که امروز دیگه وسایل ارتباطی متعدد شده و ما میتونیم کشورمون رو که یکی از پرجاذبه ترین کشورهای جهان هست رو معرفی کنیم و این رو باید مدیون کسانی باشیم که اطلاعات خوب و زیادی از کشورمون جمع آوری میکنن و مسلط به زبان خارجی هستن و میتونن این اطلاعات رو به زبان مختلفی انتقال بدن. ارتباطمون برقرار شده؟ بله. خب ارتباط تلفنی برقرار شده با جناب آقای مهندس سید محمد بهشتی، نویسنده و رئیس گروه معماری و شهرسازی فرهنگستان هنر، که قرار هست صحبت بکنن راجع به کتاب مسجد ایرانی. آقای بهشتی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به رادیو کتاب.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. در خدمت شما.
متشکرم. کارشناس مجری برنامه خانم گله با شما صحبت میکنن. آقای مهندس بهشتی
سلام عرض میکنم جناب مهندس بهشتی گرامی و خوشحالم که صدای شما رو در برنامه‌مون میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. در مورد کتاب مسجد ایرانی، توضیحی که در مورد این کتاب وجود داره و بهش اشاره شده در مقدمه کتاب، در واقع هدفش فهم معماری ایرانی از طریق واکاوید معماری مساجد هست که معماری مساجد رو حد اعلای معماری ایرانی در واقع تعبیر شده. من میخواستم بپرسم که چه عواملی بنیان فکری این نوع معماری رو تشکیل میده؟
عرض میکنم خدمت شما که البته الان مفصلش تو کد کتاب هستش.
بله.
من مجملش رو عرض میکنم.
بله، خواهش میکنم.
اصولا رویکرد ایرانی ها نسبت به مقوله دین همیشه در طول تاریخ از جمله در دوران اسلامی اینطور بوده که براش به اصطلاح رویکرد معنوی نسبت به دین اولا اهمیت فوق العاده داشته، ثانیاً اولویت داشته. معنیش چیه؟ معنیش این نیستش که جنبه های ظاهری دین براش بی‌اعتبار بوده، نه، با اونام کاملا پایبند بوده، ولی اکتفای به اون نمی کرده. خب این معنیش در معماری به این ترتیب بوده، خصوصا معماری مسجد، از اون جهت که مهمترین بنای در واقع آینی ما هست، به این معنی بوده که ما میبایست در طراحی مسجد در واقع زمین تا آسمان موضوع رو در واقع مورد توجه قرار بدیم. خب در مسجد مهمترین اتفاقی که میفته برپایی نماز هست.
بله.
این مهمترین در واقع کارکرد مسجد هست. خب نماز یک زمینی داره یه آسمانی. ما داریم از صلات تنها عن الفحشاء و المنکر، یعنی خصوصیت نماز این هست. این به نظر من این زمینه به اصطلاح نماز هست، یعنی نازل‌ترین مرتبه آثار نماز این هست شما رو دور بکنه از فحشا و منکر در حیات دنیوی ما.
بله.
اما در اون جنبه های معنوی باید از صلات معراج المؤمن باشه، یعنی جایی باشه که ما مثل همون معراجی که بالاخره توصیف شده برای مؤمنین هم معراجی باید اتفاق بیفته. و حالا مسجدی ما میخواییم که هم پاسخگوی به صلاح مرتبه زمینی هم مرتبه آسمانیه موضوع نماز باشه، یعنی مسجد مکان معراج مؤمنین هم باشه، یعنی تناسب داشته باشه، مثل لباسی باشه که به این قامت اندازه و متناسب باشه. تجربه بوده که ما در طول تاریخ مسجد سازیمون از تقریبا میشه گفت دوره سلجوقی تمرین میکنیم و این ادامه پیدا میکنه و در اوجش در دوره صفوی با مساجدی مثل مسجد جامع عباسی و مسجد شیخ لطف‌الله تحقق پیدا میکنه.
بله.
و بعد همین الگوی مسجد سازی تداوم پیدا میکنه تا پایان دوره قاجار.
بله، من خواستم یه سوالم اتفاقا دارم در مورد همین موضوع، این که اوج معماری مسجد ایرانی رو به مسجد امام و شیخ لطف‌الله اصفهان یعنی میرسونید، به اونو تعبیر کردین که اوج معماری مسجد ایرانیه، ولی یک طرف هم این سوال پیش میاد، خب نگاهی که به جنبه معنوی این کار میشه یعنی به جهان غیر مادی این معماری میشه، سوال پیش میاد این باورها و اعتقاداتی که تأثیر گذاشته روی ساخت روی نوع معماری مسجد ایرانی در طی قرنها، این باورها به هر حال باور دینی ثابت میمونه، چه اتفاقی میفته که در مسجد ایرانی این دائم متحول میشه تا به یک اوج مثل مسجد شیخ لطف‌الله یا مسجد امام میرسه؟
مثلا بخواید مسجد به عنوان یه شیوه بیان، اگر مثلا معماری اصولا به عنوان یه شیوه بیان برای اینی که بتونه یک معنای رو در واقع بیان بکنه، یه معنایی که در نظر وجود داره ولی این به زبان بیاد، زبانش در معماری باز بشه، یه مستلزم این بوده که معماران ما تجربیات خیلی مفصل داشته باشن. چنانچه ما اگر که تاریخ معماری خودمون رو در حوزه مسجد سازی دنبال بکنیم میبینیم از همون زمان سلجوقی که در واقع دیگه استقرار کامل میشه، ما شاهد این تجربیات معمارانمون هستیم برای اینکه این جنبه از موضوع مسجد رو براش بیان معماری پیدا بکنن و این تمرین ها اتفاق میفته. یعنی شما خیلی از چیزها رو وقتی در مسجد جامع عباسی یا مسجد امام پیگیری بکنید، یعنی سابقه داره، مثلا شما مسجد امام رو میتونید باید قبلش مسجد گوهرشاد رو ببینید.
بله.
قبلش میتونید مثلا فرض بکنید که مسجد کبود تبریز رو ببینید، قبلش مسجد مثلا همزمان مسجد جامع هرات رو ببینید، یا مثلا قبلتر از اون مسجد جامع ورامین رو ببینید. هر کدوم اینا رو که نگاه بکنید میبینید که در یک وجوهی از اون الگوی طراحی مسجدی که در مسجد امام اتفاق افتاده یه چیزه اینا به نتیجه رسیده، تونستن این تجربه رو به سرانجامی برسونن که این موضوع رو بیان بکنه.
و خیلی تأثیر هم میذاره روی معماری بازارها، کاروانسراها؟
نه، این ربطی اونا نداره. این اصلا مسجده، اونا حالا بس خود رو حساب جداگانه دارن. این در موضوع مسجده. ببینید ما در بین همه بناهایی که داریم حالا صورت مختلف داره، این بنای مسجد هستش که اولا درش اتفاقی که قراره بیفته از هزار سال پیش تا حالا تفاوت ماهوی اتفاق نیفتده. یعنی اونجا محل اجتماع مسلمین هست، برای چی؟ برای برپای نماز. این یکی.
بله.
نکته دیگه این که در خود برپای نماز هم ما شاهد تغییر و تحول خیلی جدی نیستیم.
بله.
مثل سبک زندگی نیستش که مثلا دچار تغییر و تحول بشه. بالاخره مناسک نماز مشخصه، از زمان حضرت رسول نماز صبح دو رکعت بوده، با چی آغاز می شده، با چی هم تمام می شده. مثلا نماز جماعت یا